هذه القدس تنادي، أين صوت المسلمين؟ أين عمار ومالك؟ دكوا دكوا حصن الغاصبين. هذه القدس تنادي، أين صوت المسلمين؟ أين عمار ومالك؟ دكوا 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 حصن الغاصبين. قل لشارون تأنى، حيدر سل الحسام، ذو الفقار قد تسامى. خيبر 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 فتح مبين. لا تحين لا مناص، كربلا درب الخلاص.
هيا هبوا للجهاد،
عانق القدس الحسين.
هيا هبي يا شوب،
لا تبالي بالخطوب، وامشقي سيف الأباد، حقق النصر اليقين.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش سوم برنامه ها رو آغاز میکنیم. از این ساعت تا ساعت 6 بامداد در خدمتون خواهیم بود و اینک دعوت میکنم به برنامه زنده انعکاس از رادیو گفتگو توجه بفرمایید.
این آغاز یک برنامه رادیویی است. رادیو انعکاس.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
انعکاس.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل دو شب و سه روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن گدی.
آقا شما ونیز رو دیدی، اشتباه داری میذاری.
سرباز شناخت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی به خیر باشه، طاعت ها و عبادت های شما مورد قبول درگاه خداوند باشه انشاءالله. سپاسگزار و ممنونم که این نوبت در چهارشنبه شب دیگر همراه رادیو گفتگو هستید و شنونده برنامه امشب انعکاس. در این نوبت ما میپردازیم به رسانه و قدس. لطفاً تا پایان برنامه در نزدیک به 105 دقیقه پیش رو ما رو همراهی بفرمایید. آقای دکتر هادی البرزی همینجا در استودیو کنار من هستند. آقای دکتر سلام میکنم به شما، شب عالی و خیر باشه قربان، خوشحالم دوباره که شما رو میبینم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای شریفی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. اما آقای قاسم عزیزی عزیز، دبیر محترم سیاسی خبرگزاری فارس همینجا در استودیو کنار ما هستند. آقای دکتر عزیزی به شما هم سلام میکنم و شب بخیر میگم.
سلام، من هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر البرزی، خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم. در واقع موضوع برنامه انعکاس امشب ما موضوع رسانه و قدس است. حدود تقریبا دو روزی مونده به جمعه آخر ماه مبارک رمضان و روز قدس، ابتکاری که در واقع حضرت امام خمینی در سال 58 در واقع انجام دادن و روز در واقع جمعه آخر ماه مبارک رو به نام روز قدس نامگذاری کردن. از اون تاریخ به بعد در واقع روز جهانی قدس هم در کشور ما و هم در دیگر کشورها، از جمله کشورهای همسایه، کشورهای دیگر جهان، از قاره‌های مختلف گرامی داشته میشه و مردم با راهپیمایی که انجام میدن در واقع حمایت میکنن از مردم مظلوم فلسطین. به همین مناسبت در برنامه امشب میخوایم موضوع قدس رو به لحاظ رسانه‌ای مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم رسانه‌های جبهه مقاومت چگونه توانستن روز قدس رو جهانی کنن. در مقابل میخوایم به رسانه‌های استکباری بپردازیم، رسانه‌های جریان سلطه که در این روز معمولاً در واقع سکوت میکنن و به بازتاب راهپیمایی‌های جهانی نمیپردازن. مهمانان بسیار محترمی هم در واقع در برنامه دعوت کردیم که به فواصل برنامه اونها رو خدمتتون معرفی خواهم کرد. مهمان عزیزی که الان در استودیو حضور دارن جناب آقای قاسم عزیزی، دبیر سیاسی خبرگزاری فارس هستن. خدمت شما عرض سلام دارم جناب آقای عزیزی، یک در واقع سلام و مقدماتی و داشته باشید تا بحث رو با شما شروع کنیم.
بله، منم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز. همچنان که موضوع برنامه هستش، موضوع رسانه و قدس، باید خدمتون عرض بکنم که جبهه استکبار آرایش جنگی خودش رو که قبلا در 5 حوزه زمین، هوا، دریا، فضا و جنگ سایبری بودش، به یک حوزه جدیدی تغییر داده و اون جنگ شناختی هستش. استکبار تو جنگ شناختی هدفش اذهان و باور مردم هستش، یعنی میخواد فضا رو طوری وانمود بکنه که ذهن مردم به این سمت بره تا از اون آرمانهای خودش، از اون باورهای خودش دست بکشه و به سمت اهداف اونها سوق پیدا بکنه. از این حیث تو جنگ شناختی مهمترین ابزار رسانه هستش. رژیم منحوس صهیونیستی، رژیم غاصب صهیونیستی، همواره تلاش کرده تو حوزه رسانه بتونه یکدار میدان باشه و بسیاری از رسانه‌های مطرح دنیا رو تحت اختیار و سلطه خودش درآورده و از این حیث تلاش میکنه که تا صدای رسای جبهه مقاومت به مردم دنیا، به ضمیر روشن مردم دنیا منتقل نشه.
بسیار ممنونم جناب آقای عزیزی. آقای عزیزی، در ما میخواییم از ابتکار امام خمینی رحمت الله علیه صحبت کنیم که در سال 58 حدود در واقع 43 سال پیش میان این روز در واقع مقدس رو به نام روز قدس نامگذاری میکنن و جمعه ماه مبارک رو، ماه مبارک رمضان رو به نام روز قدس میذارن و این روز از کشور ما فراتر میره و الان میبینیم که جهانی میشه، یعنی این ابتکار و خلاقیتی که ایشون داشتن. میخوایم در واقع در مورد این که چگونه این روز جهانی شد، رسانه ها چه نقشی در جهانی شدن رسانه های جریان مقاومت، رسانه های کشور ما چقدر نقش داشتن در جهانی شدن این روز بزرگ؟
قطعا تاثیر رسانه‌ها در بازتاب صدای جبهه مقاومت و بیش از 20 الی 30 کشور که جمعه هر ماه مبارک رمضان، سلام، هر ماه مبارک رمضان به خیابان ها میان و از آرمان های روشن مردم فلسطین دفاع میکنن تاثیرگذار بوده. درایت حضرت امام بودش که جمعه پایان ماه مبارک رمضان رو به این نام نامگذاری کردن. رسانه های جبهه مقاومت تا جایی که تونستن صدای رسای مردم در حمایت از مردم فلسطین رو تونستن انعکاس بدن، اما از اون سمت جبهه استکبار و رژیم صهیونیستی هم سعی کرده که صدای مردم، صدای روشن مردم به دیگر اقصا نقاط دنیا منعکس نشه. اما ما امروز میبینیم جبهه مقاومتی که سردار دلها قاسم سلیمانی در عراق را اندازی کرده بود و فوج مردم از پاکستان و افغانستان به اون گرویده بودن، نشون از تأثیرگذاری جبهه مقاومت بود و اینکه جبهه مقاومت تونسته تو عرصه رسانه آنگونه که باید و شاید بتواند صدای جبهه مقاومت رو به اقصا نقاط دنیا منتقل بکنه.
خیلی ممنونم آقای عزیزی. اما جناب آقای علی عبدی از شبکه افق و کارشناس رسانه هم به جمع ما اضافه شدن. خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بنده هم خدمت شما و همه عزیزان عرض سلام و ادب دارم و انشالله به نیت قبولی طاعات این شبهای همه عزیزان.
خیلی ممنونم از حضورتون. سوال رو میخوایم از شما اینجوری در واقع بپرسیم که البته بحث مقدماتی شما هم هست، چگونه در واقع روز قدس تونست به عنوان یک نماد برای مبارزه با صهیونیسم تبدیل بشه؟ روز قدسی که با یک ابتکار شروع شد، با ابتکار حضرت امام.
بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل شدن روز قدس به نماد مسئله فلسطین و مبارزه با رژیم صهیونیستی رو به نظر من فقط و فقط باید مرهون حضرت امام دونست و اعلام این روز در آخرین جمعه ماه رمضان سال 1358، یعنی به فاصله کمتر از شاید 5 ماه بعد از پیروزی انقلاب بود که ماه رمضان وقتی فرا رسید، حضرت امام طی بیانیه جمعه آخر ماه رمضان رو به عنوان نماد روز قدس و به نیت زنده نگه داشتن اشغال فلسطین و اشغال قدس و زنده نگه داشتن این داغ بر جبین جهان اسلام اعلام کردند و الحمدلله خوب ماندگار شد. منتها متاسفانه خوب این در واقع نشانه و این پرچم طی سالهای اخیر دچار آسیب ها و آفت هایی شده که به نظرم جا داره که نسبت به اونها هم آسیب شناسی داشته باشیم و بشه حتی راجبش صحبت بکنیم.
بله، خیلی ممنونم جناب آقای عبدی. جناب آقای عزیزی، ما در واقع امشب برنامه‌مون در برنامه انعکاس بیشتر از زاویه رسانه است که رسانه ها چه نقشی میتونن داشته باشن در رویدادها، رویدادی که در واقع شروع میشه در کشور ما. البته خود حضرت امام از رسانه به خوبی استفاده میکردن، یعنی از زمان پیروزی انقلاب هم ما نگاه میکنیم میبینیم با نوار کاست، با اعلامیه ها تونستن پیام خودشون رو به مردم ایران برسونن. همون امامی که انقلاب کردن بعد از انقلاب اومدن در واقع در سال 58 روی یک روز تمرکز کردن و تونستن این روز رو جهانی کنن و الان هم ما میبینیم که در دوران کرونا علارغم این که در واقع راهپیمایی‌ها به طور فیزیکی و حضوری نتونست انجام بشه، اما روز قدس در فضای مجازی برگزار شد و هشتگ‌ها تونستن روایت بکنن از این روز. می‌خوایم از نقش رسانه بیشتر صحبت کنیم. رسانه‌هایی که الان هستن، چه رسانه‌های رادیو تلویزیون و چه رسانه‌های مجازی، چه ظرفیت‌ها و کارکردهایی دارن و ما چقدر تونستیم از این کارکردها استفاده کنیم که آقای عبدی فرمودن که ما باید یک آسیب شناسی هم تو این حوزه داشته باشیم.
درسته، منم با جناب آقای عبدی موافق هستم. من در ابتدای گفتگو موضوعی رو مطرح کردم که دشمن به سمت جنگ شناختی حرکت کرده و مهمترین ابزار تو جنگ شناختی دشمن هم رسانه هستش. یعنی دشمن میخواد طوری وانمود کنه که جای دوست و دشمن رو تغییر بده، جای جلاد و شهید رو عوض بکنه و بدون شلیک یک گلوله به تعبیر یک کشور رو تسخیر کنه. تو این قضیه رسانه نقش مهم می داره. امروز ما می بینیم که دشمن تو رسانه هایی که تحت اختیار داره روی افکار ملت، روی باورهای ملت بی نهایت حساب باز کرده و ما هر جا تو هر رسانه‌ای که استکبار وجود داشته باشه نباید شانه خالی کنیم. ما باید در همون رسانه بتونیم جبهه مقاومت، رسانه های جبهه مقاومت رو تقویت بکنیم و به مقابله با دشمن بپردازیم. از این حیث رسانه‌ای مثل توییتر، رسانه‌ای مثل اینستاگرام، شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و همچنین تلگرام میدان کارزار خوبی هستش که ما بتونیم از همون تریبونی که دشمن به باورهای ما حمله میکنه پاسخ درخوری رو دریافت کنه. از این حیث به نظر من تو سالهای قبلم که کرونا باعث شده بود که راهپیمایی روز قدس به نوعی محدود بشه، تو اونجا شما دیدید که سال قبل قضیه فلسطین، قضیه حاج قاسم، قضیه غزه جز ترندهای برتر توییتر شد و تونستیم به خوبی پیام روز قدس رو به مردم اقصا نقاط دنیا منتقل بکنیم. از این حیث باز هم جا داره که ما بیشتر حساب ویژه‌ای رو رو شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های دیگه باز بکنیم و همونجوری هم که جناب عبدی بهش اشاره کرد، این آسیب شناسی میتونه قدرت ما رو در مقابله با دشمن در شبکه‌های اجتماعی تقویت بکنه.
خیلی ممنونم. یه فاصله بگیریم بریم اتاق فرمان و برگردیم.
امروز مسئله فلسطین برای دنیای اسلام یک مسئله زنده است. قصد دشمنان فلسطین این نبود، اونا میخواستن این مسئله رو به انزوا بیندازند، اصلا کشوری به نام فلسطین فراموش شود، از صحنه جغرافیا حذف شود، قصدشون این بود. امروز خوشبختانه ملت‌های اسلام با آگاهی، با هوشیاری به این مسئله اهتمام می‌ورزند.
عرض سلام مجدد دارم به حضور شنوندگان عزیز. با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه رسانه و قدس است. در خدمت آقای عبدی هستیم برای سوال بعدی که میخوام بپرسم. جناب آقای عبدی، در واقع رسانه ها به ویژه هنر و سینما و به لحاظ اطلاع رسانی خب ظرفیت های مختلفی دارن، از زاویه دید شما ما چقدر از تونستیم از هنر و سینما، حالا در بازی اول همه رسانه رو با هم بررسی میکنیم، در حوزه هنر و سینما چقدر تونستیم روز قدس و مسئله فلسطین رو در واقع مطرح کنیم و چقدر توی این عرصه موفق بودیم؟
درست. عرضم خدمت شما، من اگه بخوام خیلی شفاف و خیلی راحت خدمت شما حرف بزنم، باید اینطور خدمتتون عرض بکنم که ما عملاً از ظرفیت‌های رسانه‌ای خودمون اصلاً استفاده نکردیم. من منکر بعضی تلاش‌ها و در واقع تک درخشش هایی در این حوزه نیستم، ولی واقعش اینه که چه در عرصه سینما، چه در عرصه تئاتر و چه در عرصه رسانه ملی، ما دوچار یک فقر شدید تولید رسانه هستیم در مسئله فلسطین و قدس و از ظرفیت همون اصلا استفاده نکردیم.
یعنی به طور قطع یا حالا یه کارایی شده؟
میگم اگه تکمیز راب ها رو در نظر نگیریم، میتونم میگم پرونده همون خیلی خالیه در قیاس با دشمن. ببینید یک واقعیتی که الان باش درگیر هستیم، این رو من بارها جاهای مختلف گفتم، ما در حال حاضر در یک جنگ تمام عیار غیر نظامی با رژیم صهیونیستی هستیم. در حال، یعنی درگیر یک جنگ تمام عیار غیر نظامی با رژیم صهیونیستی هستیم که این جنگ عملا در عرصه‌های مختلف در حال وقوع. اما عملا ما دو عرصه کلی داریم. یک عرصه جنگ میدانی هست که جنگ در واقع شاخص‌ترین حوزش جنگ امنیتی و جنگ حوزه شبه نظامیه که خب مردم عزیز میدونن دیگه، آخرینش که سال گذشته حمله به اربیل وقتی اتفاق افتاد، سپاه پاسداران رسما اعلام کرد که این حمله در پاسخ به حمله رژیم صهیونیستی از اقلیم کردستان به یکی از مقرهای نظامی در کرمانشاه بود. اما در کنار عرصه جنگ میدانی، ما یک جنگ بسیار پرقدرت‌تر و حساس‌تر با رژیم داریم و اون جنگ رسانه‌ای. رژیم صهیونیستی به همراه همپیمانان منطقه‌ایش که سعودی باشه، امارات متحده عربی باشه و بعضی کشورهای دیگه، عملاً یک جنگ تمام عیار رسانه‌ای رو علیه ما سامان داده و پرشدت داره عمل میکنه. روزی نیست که مردم ما در عرصه رسانه، به خصوص در حوزه دو حوزه شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای، حالا عبا دارم از اینکه اسم بیارم، حتی بله، برنامه‌شون رو اسم بیارم، و شبکه‌های مجازی هر روز در حال بمباران شدن هستند. اما در جبهه مقابل که ما باشیم، ما عملاً هیچ جبهه‌گیری رسانه‌ای رو نمی‌بینیم. واقع بخوام اگر خدمت شما عرض بکنم، و ما فاقد متاسفانه یک اتاق جنگ رسانه‌ای در این عرصه هستیم، در حالی که دشمن یک اتاق جنگ رسانه‌ای رو تشکیل داده که هم رژیم صهیونیستی در اون اتاق جنگ هست، هم همپیمانان منطقه‌ایش، و این در واقع لبه جلوی منطقه نبرد، به تعبیر نظامی ها میگن لجمن، این لجمنشون الان همین شبکه‌های فارسی زبانه ماهواره‌ای هستن.
خیلی ممنونم آقای عبدی، در واقع از نکات خیلی مهمی که توی تبعین در واقع
من
بله ادامه بدید،
صحبت هم هنوز تموم نشده و این رو میخواستم خدمت شما عرض بکنم. ببین شما همین 10 ساله اخیر رو اگه در نظر بگیرید، ما چند تا کار مستند در حوزه فلسطین داشتیم، چند تا فیلم و سریال داشتیم، چند تا عرضم به خدمت شما در حوزه کار کوتاه، کار کوتاه داستانی، کار کوتاه مستند. سینما که اصلا یک عرصه‌ایه که یعنی اگه بخوایم واردش بشیم که خیلی به نظرم تأسف باره. متأسفانه ذائقه سینمای ما مطلقا جریانی، منظورم جریان اصلی سینمای ما، انقدر جشنواره‌ای شده و انقدر ذائقش عوض شده که اصلا انطباقی با در واقع دغدغه‌های انقلاب اسلامی که یکیش بحث علیه فلسطین و روز قدسه اصلا نداره. یعنی عملا سینمای ما تریبون حرفایی شده که دقیقا در خیلی از مواقع نقطه مقابل در واقع گفتمان انقلاب هستش. لذا سالهای نوری فاصله داره با مسئله فلسطین. هنوز که هنوز ما وقتی اسم فلسطین میاد به یاد فیلم بازمانده مرحوم سیف الله داد میفتیم و این تکرار نشد. کارهای دیگه هم شد، مثلا آقای شورج 33 روز رو ساختن و هرچی تو ذهنمون مرور میکنیم، تو حوزه سریال مثلا من اون چیزی که تو ذهنمه مثلا چشمان آبی زهرا، بعدش من یا مثلا مجموعه 7 سنگی که تو دهه 70 ساخته شد و پخش شد، من دیگه خاطرم نمیاد. ما خودمون سال 95 یک کاری تولید کردیم با همین دغدغه در عرصه رسانه، یک برنامه تلویزیونی به نام هاکریا 2040 در 13 قسمت که برنامه، اولین برنامه تخصصی اسرائیل شناسی بود در رسانه ملی بعد از نزدیک 40 سال بعد از انقلاب، و سال 96 از شبکه خبر هم پخش شد. اما این برنامه دیگه تکرار نشد، کسی هم از ما سراغ نگرفت که آقا شما مثلا اگر این برنامه رو ساختید مثلا رویکردتون نادرست بوده، اینجا این ایرادات رو داشته، با تصحیح اینا بیاید ادامه بدید. یعنی میخوام بگم دغدغش نیست اصلا، یعنی دغدغش ما چون ملت جوگیری هستیم، الان از هفته گذشته تا امروز از روزی نیست از دانشگاه ها، از خبرگزاری ها، از رسانه با من تماس نگیرم به عنوان کارشناس مثلا مسائل فلسطین که آقا بیاید یا نشست برگزاری کنیم یا نشست مجازی یا مصاحبه. میگم آقا شما تو این 365 روز کجا بودید که الان یاد فلسطین افتادید؟ همه هم مصرن آقا تا قبل از روز جمعه با شما یه نشست داشته باشیم. میگم آقا قرار روز جمعه اسرائیل از بین بره، قرار روز جمعه فلسطین آزاد بشه، که شما مثلا برای روز شنبه، برای روز یک شنبه میخوام بگم ما متاسفانه مناسبتی کردیم فلسطین رو و مناسبتی دیدیم و فلسطین امروز امر غایب حوزه عمومی جامعه ما شده، در صورتی که نیت امام با اعلام روز قدس این نبود. امام به دنبال عمومی کردن و فراگیرسازی بود و اینکه فلسطین مسئله مردم ما باشه. این وظیفه رسانه بوده و رسانه فلواقع کوتاهی کرده. من امید دارم انشالله با اومدن آقای جبلی و تیم جدیدی که همراهشون اومدن این امید احیا بشه، این دغدغه احیا بشه، بلکه فلسطین به رسانه ملی برگرده، فلسطین فقط برای شب قدس و روز قدس نباشه. ببخشید.
خب میریم در واقع اتاق فرمان یه فاصله بگیریم برگرد.
روز قدس، روز بیعت بلیغ بهاراوران با آرمان فلسطین عزیز است. روز قدس، روز شکفتن گلهای معطر خلوص در باغستان خرم رمضان است. روز جلوه جمیل عزم راستین امت حقجوی محمدی است. روز تنین الله اکبر دریادلانی است که برای رهای نخستین قبلگه مراد صف اندر صف سیادت پرشکوه اسلام بر مرزهای فردا با حضور خود خورشید را تفسیر می کند. روز قدس، روز میثاق مجدد آیین داران محفل خورشید یا لیلة الاسراء یقین است. روز گرد همایی گردانندگان مکتب عاشوراست. روز سجده دوباره فرشتگان ستر نشین بر غبار گام های رهروان حسینی است. روزی است که تاریخ صلابت سربهای سرفراز حماسه را در خیابان‌های شکوه و میادین شرف در زیباترین صورت خود نگاه خواهد کرد.
عرض سلام و مجدد دارم به حضور شنوندگان از رادیو گفتگو. موضوع قدس و رسانه رو داریم پیگیری میکنیم. از جناب آقای عزیزی میخواییم در واقع ورود کنیم به یک رسانه دیگه، به موضوع کتاب. آقای عزیزی، در حوزه کتاب و به ویژه کتاب‌های درسی، ما اگه امروزشم یک بررسی میکردیم ببینیم در کتاب‌های درسی چقدر به موضوع فلسطین پرداخته شده، دیدیم فقط در یک پایه، اونم یک درسی به اسم فلسطین، شاید تو کتاب‌های درسی باشه، جایی که جاش خیلی خالیه. حالا این کتاب‌های درسی، حالا کتاب‌های دیگه وضعش بهتر از کتاب‌های درسی هست، اما کتاب‌های درسی خیلی مهمه، چون دانش آموزان ما در واقع در پایه تحصیلی خودشون با مسئله فلسطین در دوران ابتدایی به ویژه با این موضوع آشنا میشن. از زاویه دید شما در واقع این عرصه چقدر جای کار داره؟
همچنان که خودتون هم بهش اشاره کردید، حضرت امام هم همواره میفرمود که فلسطین مسئله اول جهان اسلام هستش، برای اینکه ما بتونیم از امکنون سربازان خوبی برای جبهه مقاومت تربیت بکنیم، قطعا موضوع فلسطین، موضوع مقاومت باید بیش از این چه که اکنون در کتاب‌های درسی وجود داره بهش پرداخته بشه. در کتاب‌های دیگه من بررسی کردم، اوضاعمون خیلی بد نیست ولی اون گونه که باید و شاید بهش پرداخته نشد. آقای عبدی هم اشاره کردن مسئله رو تو بود
کارهای فاخر
خیلی نیاز به کار داره و باید بررسی بشه و بیشتر کار بشه تو این زمینه.
تو حوزه کتاب‌های درسی پس از نظر شما هم ما یه سری کمبودهایی داریم. اما آقای عبدی، ما در واقع در حوزه رسانه وقتی نگاه میکنیم، خب در حوزه اطلاع رسانی به نظر میرسه وضعمون بد نیست، در حوزه خبر و بالاخره اینکه انعکاس بدیم مسائل روز فلسطین رو، حالا رسانه‌ای که در کشور داریم، خبرگزاری ها، حالا روزنامه ها و و حالا شبکه‌های خبری مقاومت، به نظر میرسه که بهتر از رسانه‌های هنری مون تونستن تو این عرصه وارد بشن و روزانه تمام رویدادهای فلسطین رو تقریبا پوشش میدن. میخوام از این جنبه هم به موضوع نگاه.
به نظرم یه خورده وضع بهتر شد. من گفت ای بش که گفتی